شش عصر در ایران، این صدای رادیو فردا است. انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در شرق عربستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به سه‌شنبه آینده در وین موکول شد. و سپاه پاسداران هر نوع بازرسی از مراکز نظامی ایران را جاسوسی خواند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. در پی وقوع انفجاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان، وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که این انفجار در هنگام نماز در مسجدی در یک روستا در استان قطیف روی داده و شمار زیادی کشته بر جای گذاشته است. وزارت کشور عربستان به تعداد کشته و زخمی‌ها اشاره‌ای نکرده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان بیمارستانی در این منطقه از کشته شدن حدود 20 نفر خبر داده است. بنابراین گزارش، حدود 50 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین پایان یافت. این دور از مذاکرات برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه آغاز شده بود و تا ظهر امروز ادامه یافت. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که این مذاکرات از روز سه‌شنبه در همین شهر از سر گرفته می‌شود. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از جانب گروه 5+1 همراه تیم‌های کارشناسی دو طرف در این مذاکرات حضور داشتند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران می‌گوید بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی و حتی با فاصله و هماهنگ شده، به گفته او در حکم جاسوسی رسمی است. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، روز جمعه در جمع وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران با تکرار سخنان حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، گفت که جواب چنین درخواستی سربه داغ خواهد بود. احمد جنتی و احمد علم الهدا، امامان جمعه تهران و مشهد، اجرای پروتکل الحاقی و پذیرفتن بازرسی های احتمالی از مراکز نظامی ایران را ساده اندیشی و جاسوسی خواندند. آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران گفت حتی اگر ایران مسئله هسته‌ای را قبول کند و به گفته او مانند لیبی تمامی دستاوردهای هسته‌ایش را تحویل دهد، ساده اندیشی است که تصور شود مسائل حل و وضع اقتصادی کشور بهتر می شود. همزمان احمد علم الهدا نیز در نماز جمعه مشهد گفت پذیرفتن بازرسی ها از مراکز نظامی به معنای آن است که به گفته او جاسوس های آمریکا تمام تجهیزات و مراکز نظامی کشور را رصد کنند. حملات لفظی همزمان امامان جمعه در حالی روی می‌دهد که ایران و شش قدرت جهانی می‌کوشند تا حدود 5 هفته دیگر به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید هیچ کشوری جز گروه‌های یمنی نباید در مذاکرات صلح ژنو حاضر شوند. آقای ظریف روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت که در صورت لزوم ایران و دیگر کشورها میتوانند نقش کمک کننده در این روند داشته باشند. سخنان آقای ظریف در حالی ایراد شده است که نمایندگان عربستان و یمن در سازمان ملل با حضور ایران در مذاکرات صلح یمن مخالفت کرده بودند. مذاکرات صلح یمن قرار است 28 ماه می 7 خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه هفتگی ساعت ششم باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه. این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از آندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بغراتی، میزبان شما در برنامه ساعت ششم امروز که اختصاص داره به اونچه که هفته گذشته در روزی چون امروز دل هزاران هوادار فوتبال رو در ایران به لرزه در آورد و عده‌ای رو به شکل دور از انتظاری شاد کرد و عده دیگری رو غم زده. این شماره استدیوی ماست. 2042-012-24-54. 202-0-12-24-54. یک هفته ای از پایان هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران گذشته، اما هنوز پس لرزه های هفته آخر و حوادث روز آخر از لابلای خبرها خارج نشده. حتی اگه لیگ 14 و حواشیش آروم آروم توی این تابستون داغ از سرخط خبرهای رسانه ها حذف بشه، از دل هزاران هوادار فوتبال به این راحتی حذف نمیشه. چه سپاهانی ها که تو اصفهان جشن دور از انتظار قهرمانی برپا کردند، چه تبریزی ها که با چشم خیس و دل شکسته نایب قهرمان شدند، و چه باقی تیم ها که از قرمز و آبی ضعیف گرفته تا دعواهای تمام نشدنی مربیان و بازیکنان با کمیته داوری، همه لیگ 14 رو به یک لیگ خبرساز تبدیل کردند که پایان دراماتیکش ذهن خیلی ها رو به خودش مشغول کرده. این دراما دست کم برای تبریزی ها به حدی بود که حتی سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی در هفته جاری تحت تاثیر اتفاقات روز آخر بازی تراکتور و نفت قرار گرفت، و توی استانی که با موجی از بیکاری های ناشی از سوء مدیریت برخی کارخانه ها روبرو شده، دلشکستگی از حوادث ورزشگاه یادگار امام به حدی بود که توی دست مردم معترض پلاکارد های مرتبط با این بازی بیشتر از مشکلات دیگه این استان به چشم می اومد. در دقایق پایانی بازی تراکتورسازی و نفت چه اتفاقی افتاد که تا این اندازه همه را عصبانی کرد؟ آیا حق کسی خورده شد؟ مهمتر از همه اینها، مقصر این اتفاقات کیه و چطور باید جلوی تکرار اتفاقات مشابه رو گرفت؟ در ساعت ششم امروز در کنار مهدی رستمپور، همکار خوب ورزشی نویس ما، و شما شنونده هایی که علاقمندید درباره این موضوع اظهار نظر کنید، تلاش میکنیم به این سوالات جواب بدیم و ببینیم که شما چی فکر میکنید، کارشناس ما چی فکر میکنه و ماجرا از چه قراره. شماره استدیوی ما هست 2042-022-11-22-454، شماره که در ابتدا اتفاقا اشتباه گفتم. اگر کاغذ و قلمتون آماده است من تکرار میکنم: 2042-022-11-22-454 شماره استدیوی برنامه ساعت ششم هست که میتونید بهش زنگ بزنید و بیاید روی خط و نظر خودتون رو درباره اتفاقات آخرین روز لیگ با ما در میون بذارید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در سراسر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. اول از همه بریم سراغ مهدی رستمپور، کارشناس برنامه. مهدی سلام میکنم به تو. اولین چیزی که باید دربارش صحبت بکنیم فکر کنم اتفاقات روز آخر هست. یک هفته ای از این اتفاقات گذشته، بالاخره معلوم شد که اونجا چه اتفاقی افتاد؟ کی اومد گفتش که بازی سپاهان 2-2 مساوی شده و چرا اون وضعیت پیش اومد که برخی از تماشاگرها اومدن تو زمین و جشن قهرمانی برپا کردن؟
درود بر کیوان حسینی عزیز، همچنین شنوندگان محترم، ورزش دوستان گرامی. ماجرا دقیقاً کیوان جان مشابه بازی ایران عراق شد در جام ملت‌های آسیا، که در روزهای بعدش حتی بازگشت تیم ملی به تهران به تعویق افتاد، چون گفته شد که ممکنه بازی به سود ایران نتیجه عوض بشه، محرومیت‌هایی قرار اعمال بشه و اخباری از این دست مدام منتشر می شد. حتی حدود 2 شب شد علاقمندان فوتبال نخوابیدن و نیمه شب تا صبح سایت های ورزشی خبرهای تازه و به روز رو می فرستادن از استرالیا که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، و در نهایت خیلی اتفاقی نیفتاد و نه علی عبدالزهرا محروم شد، نه داور محروم شد و ایران هم برگشت. الان هم مدام هر روز خبرهای تازه‌ای در این زمینه منتشر میشه از مسئولین سیاسی و ورزشی و مسئولین امنیتی، مسئولین استان، مسئولین خارج از استان، چهره‌های مختلف ورزشی و غیره مدام مصاحبه میکنن و در واقع صحبت میکنن پیرامون این مسابقه. اما اون چه که تا این لحظه رخ داده مشخصا کسی به عنوان مقصر معرفی نشده و تنها تحولی که صورت گرفته حسین عسکری رئیس دپارتمان داوری از سمت خودش کنارگیری کرده و وزارت ورزش هم با صراحت گفته که ما داور رو مقصر میدونیم در اثرگذاری سهوی روی نتیجه نهایی بازی.
دقیقا اشتباه داوری که اینقدر دربارش صحبت میشه چی هست؟ و به رئیس جمهور هم گفتن، رئیس جمهور هم دستور پیگیری داده. اخراج
اینم باز کیوان جان خیلی جالبه که توی سفرهای استانی وقتی رؤسای جمهور که دوره‌های قبلی چه حالا به استان‌های مختلف میرن، در حال جدیترین مطالبه مردم استان در استانهای مختلف مسئله اشتغال بوده، مسئله بیکاری بوده، پروژه‌های ناتمام بوده، ولی این سفر آقای روحانی به تبریز اون چه که تصاویر نشون میده در واقع فریاد تراکتور بوده که هواداران این تیم سر میدادن، نشون دادن کارت قرمز به رئیس جمهور و خود واکنش آقای روحانی که با صراحت گفت ما اجازه نمیدیم حقی از این تیم ضایع بشه و اگر کسی مقصر بوده باشه دولت او رو تنبیه خواهد کرد.
آره مهدی، حالا برای اینکه دقیق بفهمیم چه اتفاق افتاده، اشتباه داوری که داری بهش اشاره میکنی، این اشتباه دقیقاً چه هست که در بازی تراکتور و نفت احتمال داره اتفاق افتاده باشه و باعث شده باشه که نتیجه تغییر کنه؟
کیوان جان، غیر از اون اشتباهاتی که خب برخی کارشناسان داوری هم تایید کردن که صورت گرفته در متن این مسابقه، شاید مهمترین قضیه الان خب خیلی اگر این ویدیوهای بازی تراکتور و نفت رو ببینن، اون اتفاقاتی افتاد که بعد از بازی صورت گرفت و ماجرای شادی اشتباهی و از این قبیل، شاید کسایی که لیگ رو به شکل جدی دنبال نکردن متعجب بشن از این قضیه. ولی برای کسی که از هفته اول لیگ برتر مسابقات رو دنبال می‌کرد، اعتراضات مربیان تیم‌های مختلف رو بعد از بازی می‌دید و می‌شنید، قابل پیش می‌بود که هفته آخر هفته بحران سازی خواهد بود. الان شما می‌بینید حتی تیم سپاهان هم که قهرمان شده نمونه‌هایی رو داره اشاره می‌کنه که در امتداد لیگ به قول مسئولین این تیم حقشون ضایع شده. تیمایی که سقوط کردن هم همینجور. به همین خاطر مشخص بود که ادامه این روند به یک بحران جدی در هفته پایانی منجر خواهد شد که حالا مستاقی میتونیم درباره صحبت کنیم که خود هفته آخر چه اتفاقی افتاد.
حتما در ادامه برنامه در مورد این موارد به دقت صحبت خواهیم کرد. حالا کیوان از کشور بریتانیا بر روی خط تلفن همراه ما هست. مهدی، میریم سراغ کیوان، نظر کیوان رو بشنویم و بعدش هم با دانیل از فرانسه صحبت خواهیم کرد و برمیگردیم پیش تو تا درباره این مصداق‌های اشتباه و وضعیتی که در لیگ 14 اتفاق افتاد صحبت بکنیم. آقای کیوان، درود بر شما. شما فکر می‌کنید که در این روز آخر اتفاقاتی که افتاد دقیقاً مقصر کی بود و ارزیابی شما از لیگ 14 و اتفاقات بازی تراکتور و نفت چه است؟
سلام خدمت شما، مهمون عزیزتون و مردم عزیز ایران، به خصوص تهران و شهر خود من که تبریز همون آذربایجان باشه. اول به زبان آذری میخوام بگم که یاشاسون آذربایجان و شاقه به تمام آذربایجانیایی که اونجا واقعا صدمه دیدن. و میخوام اینو بدور از این که بخوام من بگم چه کسی مقصر بوده یا چه کسی مقصر نبوده، اشتباهات همیشه تو فوتبال موجوده. شما برگردید به دهه 80 نگاه بکنید، تیم انگلستان با آرژانتین، دیگو مارادونا با دست هند توپو میزنه توی گل و داور قبول میکنه. ببینید دل میلیون ها انسان اینجوری میشکنه توی همین انگلیس. لیورپول اما شما شاهد بودید بازم دهه 80 چه درگیری شد، چه انسانهایی واقعا بیگناه اونجا کشته شدن. من میخوام بگم بدون از این که ببینیم کی مقصره، حادثه همیشه اتفاق میفته تو همه جا، نمیشه حادثه رو ازش دوری کرد، ولی باید مردم انقدر فرهیخته باشن که به خاطر یک بازی احساسات خودشونو نگه دارن و ببینن آخر عاقبت این کار چی میشه، نه اینی که بریزن همدیگر رو کتک بزنن و به دور از انسانیت بخوان رفتار بکنن. اما ما برمیگردیم به شاید این حادثه که اتفاق افتاده شاید عمدی بوده و کسایی که میخواستن این کار رو انجام بدن دقیقا میخواستن کشورهای دور اطراف ایران، مثلا ترکیه، اگر شما برگردید مطبوعاتش رو یه بررسی بکنید میبینید از این مسئله واقعا سوء استفاده کردن. یک بخشایی از جدایی طلبان توی آذربایجان،
کدوم قسمتش هایی که ایران فکر میکنید که عمدی بوده؟ این که گفتن تو بازی که نتیجه اون یکی بازی دو دوه، فکر میکنید که عمدن اتفاق افتاده از جای دیگه؟
احتمال 50-50 داره که عمدن کسی اومده این کارو کرده تا بخواد با احساسات مردم، اون مردم قهرمان واقعا از ستارخان تا دیگری اون همه زحمت برای ایران کشیدن. ما فراموش نکنیم بیشترین پادشاهای ایران بعد از اسلام همشون آذری بودن، به غیر از یه یا دو نفر، کریم خان زند و آقای خمینی. من میخوام به شما بگم که کسایی که این کارو کردن واقعا باید تنبیه بشن از دید من، واقعا
کسانی که باعث اومدن گفتن که دو دو شده بازی سپاهان. اشاره شما
ببینن
بایدن.
که چرا به کشوری که این همه مسائل امنیتی داره چرا باید خبرگزاری که اون بنگاه خبر پراکنی که اون خبر رو پخش میکنه چرا باید این خبر رو عمدن پخش کنه؟
البته خبر از هیچ خبرگزاری در واقع پخش نشد، ولی آره در زمان بازی، در زمانی که نتیجه بازی 3-3 میشه در ورزشگاه یادگار امام، اینطور که رسانه ها گزارش دادند، تلفن ها قطع بوده، ارتباطات اینترنتی قطع بوده و خبرنگاران این فرصت رو نداشتن که با بیرون از ورزشگاه در تماس باشن، که این خودش یه خورده عجیب هست و سوال برانگیز. و این شایعه پخش شده که بازی سپاهان دو دو
بکنیم. ما اینجا ترکسلم داریم که دخیل توی تلکوم ایران.
بله، این دیگه واقعا فکر کنم اتهامات خیلی پیچیده‌ای هست که باید حالا بررسی کرد. این رو خیلی ممنون از نظر شما. با مهدی رستم‌پور بعد در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. اما قبل از که بریم سراغ مهدی، دانیل هم از فرانسه بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای دانیل، درود می‌فرستم بر شما. نظر شما چی است درباره اتفاقات هفته آخر لیگ برتر فوتبال ایران؟
با درود خدمت شما و همکاران محترمتون. میخوام من هم همین نظر شما رو داشتم. این اتفاقات میتونه متاسفانه عمدی باشه و اینطور که میگن قطع کردن موبایل های ورزشگاه، کسانی که در تدریس بودن، و یک میتونه عمدی صحفی نه بلکه عمدی بوده باشه. حالا
فکر میکنید آقای دانیل، فکر میکنید اگر عمدی بوده کار کیه؟ و یعنی حدس شما اینه که چه انگیزه ای پشت این موضوع میتونه باشه که همچین اتفاقی بیفته؟
به نظر من میتونه کار خود فدراسیون باشه. غیر از این کسی که نمیتونه این وسط زینف باشه، چون باشگاه که نمیتونن این کارو بکنن.
بعد چرا باید فدراسیون این کارو بکنه؟
بله،
چرا باید فدراسیون این کارو بکنه و در اون 10 دقیقه آخر بازی؟
الان ببینید مسئله رشوه و پول تمام فساد گرفته حتی ورزش ما رو. این پول میتونه خودش خیلی کارساز باشه. مسئولین فوتبال ما مستثنی از این امر نیستن. این میتونه اثرگذار باشه، رشوهی گرفته باشن بخواد از یه باشگاهی، خدایی نکرده. من 100% به یقین نمیگم، ولی این امکان رو هم میدم که خود فدراسیون عمدن نه سهوًا این دستور رو داده، این کار رو داده. و به طور جامع میخوام خدمتون عرض کنم، ببینید ما در ورزش الان داریم رو به قهقرا پیش میریم. آقای عباس جدیدی ها، آقای علیرضا دبیر ها به چه عنوان باید برن تو شورای شهر تهران بشینن؟ اینا آیا کارشناس شهری هستن، کارشناس ترافیک هستن؟ ببینید اینا رو پست بهشون میدن، این آقایون هم از همین پستاشون سوء استفاده میکنن و میتونن در ورزش اثرگذار باشن به خاطر اون پستای کاذبی که بهشون دادن. توجه میفرمایید، اینا بی تاثیر نمیتونه باشه.
بله، بسیار ممنونم از شما. دانیل از فرانسه. برمیگردیم پیش مهدی رستم‌پور، کارشناس برنامه. مهدی، اولی موضوع که مطرح شد این بوده که به شکل عمدی در ورزشگاه یادگار امام با یک عمدی و یک انگیزه که حالا دقیقا روشن نیست بر ما، گفته شده که نتیجه بازی سپاهان 2-2 بوده. آیا فکر میکنی که آیا عمدی در کار بوده؟ هیچ شاهدی وجود داره بر این ادعا؟
مادامی که به شکل قطعی این مسئله با سند اعلام نشه، طبعا ما هم نمیتونیم در این زمینه اظهار نظری بکنیم. اما خدمت این دو دوست عزیزمونم سلام عرض میکنم. یکی از دوستان اشاره کرد که مثلا فاجعه ورزشگاه هیسل هم اتفاق افتاد، ولی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم این ماجرا که 1985 رخ داد، اولا 6 سال باشگاه‌های انگلیسی کلا محروم شدن از حضور در مسابقات اروپایی، همه خانواده های بازماندگان غرامت گرفتن و هنوزم پرونده باز، حتی پارسال هم دیدیم اسناد جدیدی رو شده مجددا اونها اومدن شکایت خودشون رو پیگیری کردن، تبعاتش بعد از 3 دهه هنوز تموم نشده. و مسئله بعدی در خصوص این که حالا واکنش هایی رو ممکنه برخی رسانه ها به شکل اغراق‌آمیز نشون بدن یا سوء استفاده بکنن، به قول این دوست عزیزمون، ببینید اون هواداری که تو ورزشگاه حضور داره در اون لحظه داره واکنش نشون میده، هنوز که نشنیده بعدم فردا قراره رسانه های کشورهای همسایه چی بگن. اون واکنش کاملا واکنش طبیعی یک تماشاگره. شما اگر هیجان رو از ورزش فوتبال بگیری هیچی ازش به جا نمیمونه. ما به جای اینکه نگران این واکنش ها باشیم که کیهان چی مینویسه یا مثلا رسانه کشور همسایه چی مینویسه، ما باید پیشگیری بکنیم از وقوع چنین مسائلی. چگونه؟ وقتی که در داخل خود کمیته داوران و دپارتمان داوری بحث است که آقای فقانی بعد از جام ملت‌های آسیا آمادگی آرمانی به دور بوده. در بازی استقلال با پیکان مسئله جاسم کرار رو وجود آورده. به هر حال سهم داشته در این ماجرا که کیوان جان سه هفته تیتر یک رسانه‌های ورزشی ما بود قضیه کرار. کرار چی گفت؟ فقانی چی جواب داد؟ کمیته داوران چی گفت؟ استقلال چی جواب داد؟ و کار به جایی رسید که حتی گفتن کرار رو برای همیشه از ایران اخراج کن. یه ماجرایی که تو اون بازی پیش اومد. در بازی پرسپولیس سپاهان هم باز همین عدم آمادگی آقای فقانی باعث شد که تصمیمات اشتباهی بگیره و حتی کارت زرد طارمی بعد از بازی بخشیده شد. خب در چنین شرایطی ما بیایم قدر این داورمون رو بدونیم، حفظش کنیم برای آینده، بهش استراحت بدیم، از یک داور دیگه استفاده کنیم. مثال مشخصش اینه که تو ورزش حرفه‌ای اگر یه بازیکنی فوق ستاره هم باشه، در اوج نباشه نیمکت نشین میشه. یه مربی اگر چند تا نتیجه خوب نگیره جاشو به مربی بعدی میده. اما ما متاسفانه تو عرصه داوری چنین موضوعی رو نداریم و نقد داوری ما با بحران مواجهه. به این خاطر که از من جدی ترین دلیلش رو میگم، اغلب کارشناسان داوری ما با باشگاه‌های مختلف به عنوان مشاور در ارتباط هستند و برای اینکه رابطه اون باشگاه با فدراسیون خراب نشه، با کمیته داوران خراب نشه، موقعی که به عنوان منتقد قرار صحبت بکنن تا حدودی مسائل رو نادیده میگیرن. که همه این قضایا رو ما کنار هم بگذاریم میبینیم که چرا اون اتفاق تبریز رخ میده و چرا به قول دوستمون دو تا اشتباه داور اینقدر با واکنش تند ممکنه از جانب تیم‌های مختلف مواجه بشه.
حالا یه مسئله دیگر هم دانیل مطرح کرد که نشون میداد که بی‌اعتماد هست آقای دانیل نسبت به فدراسیون فوتبال ایران و ایشون گفتش که فکر میکنه عمدی از سوی فدراسیون بوده برای اینکه همچین دروغی در ورزشگاه گفته بشه. درباره این موضوع با مهدی رستم‌پور صحبت خواهیم کرد. قبلش من شماره استودیو رو یک بار دیگه میگم و با دو تن از شنونده ها صحبت میکنیم و برمیگردیم با مهدی رستم‌پور کارشناس برنامه ادامه میدیم سوالاتی که وجود داره درباره اتفاقات ورزشگاه یادگار امام و همچنین لیگ برتر فوتبال، کل فصلی که با جنجال سپری شد و با جنجال تمام شد. شماره ما هست 2042022112224. تکرار میکنم 2042022112224. میتونید زنگ بزنید بر روی پیام، ببخشید، به استودیوی ما بیاید روی خط و نظر خودتون رو درباره بازی تراکتور و نف و دیگر وقایع لیگ بگید. ضمن اینکه در فیسبوک رادیو فردا میتونید برید و پای پستی که درباره همین موضوع هست نظر خودتون رو اونجا بنویسید تا من نظرات شما رو در این برنامه بخونم و دیگران هم از نظرات شما مطلع بشن، یا دست کم در بحثی که اونجا وجود داره مشارکت بکنید و با دیگر کاربران فیسبوک نظرات خودتون رو به اشتراک بگذارید. حسین از کرج بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای حسین سلام بر شما. شما چه فکر میکنید درباره آنچه که در بازی تراکتور نفت رخ داد و وضعیت لیگ فوتبال ایران؟
منم سلام از بودم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون. ببینید، من فکر میکنم این قضیه واقعا برخی که میگن عمدی بوده و این قضیه من بعید میدونم اینجوری بوده، شاید یه اشتباهی بوده. اگه بخوام بگم جریانی پشت این قضیه بوده باشه، من بعید میدونم همچین اتفاقی افتاده باشه، چون همچین یعنی همچین خطای بزرگی بعید میدونم بخوام مسئولین ورزشی انجام بدن که بعدا ببینم مردم با حقیقت آگاه بشن. و این نشان دهنده اینه که مردم اگر از حقیقت آشنا بشن و بخوان واقعیت و مسئولیت بپوشونن و مردم بعدا به حقیقت برسن، پاسخ مردم گیر دیگه خواهد بود. واقعا اگه مردم به این باور برسن که مسئولین به اونها واقعیت رو نگفتن و بعدا آگاه بشن از یک جریانی، پاسخ مردم واقعا قاطعانه است و این اتحاد و وحدت مردم رو نشون میده که آگاه هستن و هیچ گونه فریبی نمیشه این مردم رو داد. مردم ایران واقعا در دنیا فکر میکنم بی‌نظیرن.
بله آقای حسین، حالا خود شما شخصا به فدراسیون فوتبال ایران و تصمیماتش اعتماد دارید به ویژه در ارتباط با کمیته داوری؟
ببینید، اونایی که اونجا نشستن خب طبیعتا یک سری از معتمدین جامعه ورزشی هستن. بله، منم به خاطر اینکه یک سری افرادی در اونجا نشستن که جزء معتمدین جامعه ورزشی هستن، منم به اونا اعتماد دارم. اما این به این معنا نیست که واقعا اونها ممکنه چه اشتباهی نکنن. ممکنه مثلا اشتباهی رخ بده، بعد اونها ممکنه تصمیمی بگیرن که ممکنه غلط از آب در بیاد. اما واقعا اینکه کارشناسان ورزشی اون بالا نشستن، من خودم در جایگاهی نمیدونم که بخوام برای اونا تصمیم میگیرم. اما از این جهت که برای جامعه ورزشی مورد احترام هستن، برای من هم مورد احترام هستن.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین از کرج. میریم سراغ بابک از تهران. آقای بابک سلام بر شما. شما چی فکر میکنید درباره فدراسیون فوتبال، اتفاقاتی که افتاده، حواشی لیگ، این دعوایی که همیشه سر داوری وجود داره و البته بازی تراکتور نفت؟
سلام عرض می‌کنم بر کیوان عزیزم و آقای مهدی رستم‌پور که مفسر قابلی هستند. این آقایون می‌خواستند سپاهان رو قهرمان کنند. حالا چرا؟ اولا علت اولش یک نوع نفر از مدیران فوتبال ایران اصفهانی هستند. در رأس جای کفاشیان. بقیه هم شما می‌تونید به طور کامل دقیقه از آقای رستم‌پور بپرسید که ایشون مفصل دقیق کاملی هستن که دیگه اطلاعاتشون همه کامل تری. ثانیا اینا با مربی خارجی مخالفن. اگه اطلاعات تو قهرمان میشد و آقای اولیویرا این تیمو به قهرمان میرسوند میگفتند همه میگفتن خب آقای کیروش هم باید بمونه، مربی تیم ملی هم آقای کیروش باید باشه یا بمونه. همینطور که همه میخوان مردم ایران میخوان آقای کیروش بمونه، ولی فدراسیون میگه آقای فرنکی باید بیاد. نمیخواستن به این طریق، به این طریق بسیار ناعادلانه و در واقع فساد آقای رستم‌پور، آقای کیوان جان، فساد در واقع پرحتونه، فساد از سراسر این مملکت، در ورزش این مملکت هم از تیم 3-1 جدا بود. بازیکن مهره اصلیشو بیرون کارت قرمز بهش دادن، دو تا گل خورد، گفتن دو شدن اون بازی هم. در واقع اینا میخواستن بدین طریق فرنکی رو بگن فرنکی بوت بسازن که پارسال فولاد رو قهرمان کرده، امسال سپاهان رو قهرمان کرده، پس این باید مربی آینده تیم ملی باشه.
منم ممنونم از شما آقای بابک از تهران. نظراتتون رو شنیدیم. میریم سراغ مهدی رستم‌پور تا بخشی از نظرات رو با مهدی در میون بذاریم. بحث اعتماد و بی‌اعتمادی مردم به فدراسیون مطرح بود. مهدی همونطور که شنیدیم حسین از کرج شخصا گفتش که چندان بی‌اعتماد نیست به فدراسیون، هرچند که معتقد امکان داره اشتباهی رخ بده در فدراسیون، ولی بابک از تهران نظر کاملا مخالفی داشت. این جمله‌ای که می‌خواستن سپاهان رو قهرمان کنند هم خودش نشان دهنده این هستش که یه بی‌اعتمادی برخی به فدراسیون دارن و جمله ایه که شاید چه بسا ما زیاد شنیده باشیم در این یک هفته اخیر به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. مهدی تا چه اندازه میشه گفتش که این جمله اصلا درست هست و چرا چنین جمله‌ای گفته میشه که میخواستن سپاهان رو قهرمان کنن؟
وقتی که چنین شائبه‌ای پیش میاد، یعنی از قبل مطرح میشه، خب تو دوره‌های زمانی مختلف تو فوتبال ایران گفته شده که میخوان پرسپولیس رو قهرمان کنن یا میخوان استقلال رو قهرمان کنن یا برعکسش، مثلا میخوان این دو تا تیم نتیجه نگیرن. وقتی که چنین مباحثی مطرح میشه دو تا راه داریم. یه راه این که ما همون روال سابقمون رو به عنوان مسئول ادامه بدیم و روی تصمیمات خودمون پافشاری کنیم و بیایم جلوی تریبون بگیم که نه همه اشتباه میکنن، چنین چیزی نیست، مگه میشه، ما کار خودمون انجام میدیم، دخالت نمیپذیریم. راه دومش اینه که ما به احساسات عمومی احترام بگذاریم و مسائلی که باعث میشه که مردم چنین صحبتایی رو مطرح کنن رو ما بیان بهش رسیدگی کنیم و برطرف کنیم. امسال این اتفاق رخ نداد. یعنی به طور مثال در مورد همین قضیه کارت زرد اول آندان تیموریان، این اصلا شایبش برطرف نشد دیگه. چرا این کارت زرد به او داده شد؟ گفته شد شادی پس از گل که باشگاه تراکتورسازی ویدیویی رو تهیه کرد که گفت 20 ثانیه بوده. دو روز بعد بارسلونا با اتلتیکو مادرید بازی داشت، اونم بازی قهرمانی بود، لیونل مسی گل زد، شادی بعد از گلش 30 ثانیه طول کشید. چه طبیعیه این؟ خب چرا کارت زرد؟ یا مثلا اون هول دادنه اگه کارت زرد داشته باشه، ما بسیار درگیری ها داریم در داخل زمین، در فوتبال دنیا اتفاق میفته، داور مداخله میکنه و اگر شدت داشته باشه، حالا دو بازیکن هم دیگر هول دادن، ما سریع کارت زرد نشون بدیم که کسی تو زمین نمونه. این مباحث دامن میزنه به چنین شایعه هایی و شما
خب حالا من دقیقا میخوام بدونم نظر تو مهدی چی هست. حالا این چرا این اتفاقه؟ این اشتباهات رایجه؟
ببین فقط این قضیه نیست که الان مثلا پیروز همایش دانش افزاری مربیان برگزار شده در فدراسیون فوتبال جنجالی شده، اظهارات آقای مایلی کوهن جنجالی میشه، ماجرا آقای خاطپور جنجالی میشه، بحث مالیات سرمربی جنجالی میشه. یعنی هر اتفاقی تو بطن این فدراسیون داره رخ میده، مشخصا دلیلش نابسامانی داخل فدراسیون، مدیریت ناکارآمده که باعث میشه کوچکترین مسئله یک جنجال بزرگی بسازه. حالا این بار آقای روحانی دخالت کرد قضیه، شاید تا حدودی شدت التهابش کم شد، شاید دفعه بعد یه بحرانی تو فوتبال به وجود بیاد که اون وقت رهبری مجبور بشه دخالت کنه.
حالا یعنی اینطور که تو میگی این کاملا مطمئنی که اشتباه داوری رخ داده و این اشتباه داوری نتیجه یک سوء مدیریت ریشه دار در فدراسیون هست، درسته؟
و اگر جمله تکمیلی، اگر اعتماد عمومی نسبت به اتفاقات داخل فوتبال وجود داشته باشه، وقتی که محسن قهرمانی محروم میشه و بعد میشنویم که با کفاشیان دیدار کرده و قراره برگرده به داوری، خب این بی‌اعتمادی بیشتر میشه. اگر اعتماد برقرار باشه بین جامعه فوتبال و فدراسیون فوتبال، اون وقت اگر یه داور توی متن مسابقه چندین اشتباه هم بکنه، تماشاچی ناراضی هست، اعتراض میکنه، اما نمیاد بگه عمدی بوده، چون اون اعتماده هست. ولی الان تو فضای فعلی فوتبال ما خیلی چنین مسئله‌ای وجود نداره.
مسئله مربی خارجی هم مطرح شد که با مهدی رستم‌پور در میون خواهیم گذاشت. رسیدیم به نیمه برنامه، در ساعت 6:30 به وقت تهران هستیم. 2042-022-11-22-454 شماره استدیوی برنامه ساعت ششم هست که میتونید تماس بگیرید و بیایید بر روی خط تلفن، همچون این شنوندگانی که همکنون هستند و نظر خودتون رو درباره وقایع فوتبال ایران بیان کنید. آقای منصور از آلمان به ما میپیوندند. آقای منصور به شما سلام میکنم. چی فکر میکنید درباره آنچه که در بازی تراکتور و نفت رخ داد و کلیت لیگ فوتبال ایران؟
درود بر شما و شنونده هاتون. هرچه حضور به قول این به اصطلاح کارشناس ورزش و فوتبال آقای محمود سرابی که از در رادیو اسرائیل فعال هستن و راجع به ورزش و فوتبال نظر میدن و برنامه ردیف میکنن، این جریان فوتبال ایران کلن سر تا پا، البته چون دولتی هم شده و هست و تمام هم دست دولت جمهوری اسلامی، سر تا پا فساد و تباهی و بگیر و ببند و به اصطلاح زد و بندهای پشت پرده است جناب. حالا من که شخصا اصلا میگم در فوتبال کلن، یعنی حالا فوتبال هر ورزش هر نوعش باشه، از جمله فوتبال، حالا یه ورزشه، یه توپ گرد حالا ممکنه داخل این دروازه بشه یا نشه یا بیشتر بشه و فلان، نباید جدی بگیرم به اون صورت، ولی این برنامه پشت پرده‌ای که مسئولین دولتی انجام میدن، حالا سر پول و مقام، سر پول خیلی هنگفتیه به قول همون کارشناسی که عرض کردم آقای سرابی، یا هر مسئله دیگه، یا آیا که میدونستن خاطر روحانی میخواد بره تبریز چند روز دیگه، خواستن جغ رو این تندروهای علیه روحانی جو آذربایجان خواستن بد کنن علیه روحانی، همه و همه دخیل درش. کلن یک بانبازی شدیدی در فوتبال ایران جریان داره، در ورزش ایران کلن جریان داره، که سیاست این رژیم ناوارد جمهوری اسلامی کلن ورزش رو به هر چی شبیه کرده به جز ورزش.
ممنونم از شما آقای منصور از آلمان، متشکرم. میریم سراغ آقای شکیبا از ایران تا نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای شکیبا سلام بر شما، نظر شما چه هست و فکر میکنید که چرا این وقایع در فوتبال ایران رخ داده، چرا این هفته آخر با این همه حواشی خبرساز همراه شد؟
با سلام خدمت شما موجی محترم، صدای من هست
دوربان؟ بله صدای شما رو هم میشنم.
خواهش میکنم. و همچنین آقای رستم‌پور که من ایشون دایت و معارف ورزشی میدونم واقعا، از کنم خدمتون که یه چیزی که خیلی محرز بود این بود که همه مسئولین فوتبال او بوش تبعیض بودن، یعنی اینا منتظر یه اتفاقی بودن، متوجه منظور همیشید دیگه، یعنی آقا اون همه جون تبعیض بودن، احساس شد که
خب این احتمال هم وجود داشت که برحال یا تراکتور یا نفت قهرمان بشن و چه بسا اونجا بودن برای جشن قهرمانی.
نه آخه خیلی، شما اگه دقت بکنید همه آقایون اونه که به قول معروف همشون در مقام بالاتری داشتن، خب سپاهان هم بودن، تو اصفهان هم بودن، ولی بیشتر از این آقایون توی تبریز بودن و اینجور احتمال میاد که اینا همه منتظر یه اتفاقی بودن که این اتفاق هم افتاد. اگه دقت بکنید
چه اتفاقی؟ من دقیقاً الان متوجه نشدم.
خب همون در دقیقه آخرش ما دیدید که چه به قول معروف چه فاجعه‌ای به بار اومد، اون دروغ و اون حواشی که پیش اومد.
بله، یعنی شما میگید که منتظر بودن که یه درگیری پیش بیاد اون آخر یا یک حاشیه‌ای درست بشه برای پایان لیگ؟
اینجوری احساس میشد. بله اینجوری.
و فکر میکنید علت این که
اینجوری احساس کردم
و چرا باید منتظر درست کردن این همچین حاشیه‌ای باشن در فوتبال ایران؟
یکی از این آقایونی که زنگ زده بود اسمش من نمیدونم، گفتن که دوست نداشتن که مربی خارجی موفق بشه. درست یه همچین نظری من شنیدم.
بله کاملا، یکی از شنوندگان همین نظر رو داره.
دقیقاً منم موافق ایشون بودم. قربان. احساس میکنم که ایشون درست میگن. بله واقعا شاید دوست نداشتن که همچین اتفاقی بیفته.
بسیار سپاسگزارم از آقای شکیبا از ایران. مسئله مربی خارجی رو با مهدی رستم‌پور در میون خواهیم گذاشت. وحید از اصفهان زنگ زده، با وحید هم صحبت میکنیم. یه بار دیگه شماره رو اعلام میکنم، 2042-022-11-22-454 شماره هست که اگر میخواهید مثل وحید صداتون از رادیو فردا پخش بشه باید بهش زنگ بزنید. 2042-022-11-22-454. آقای وحید درود میفرستم به شما. شما چی فکر میکنید درباره اتفاقات هفته آخر لیگ؟
بله با درود به شما. به نظر من فکر میکنم که حالا چون اشکال توی داوری های همه بازی های دنیا ما میبینیم که اتفاق میفته، حالا بعضا به سر یک گل دو گل دیدیم که حالا داور اشتباه کرده، حالا این اتفاقیه که افتاده و این بازی هم تموم شده، کل لیگ هم بسته شده رفته. به نظر من دامن زدن به این قضیه حالا باعث جدی‌تر شدن حالا طرفدارای تیم تراکتورسازی و جدی‌تر شدن مردمه. فکر نمی‌کنم حالا این قضیه خیلی مهم باشه که بخوام اینقدر بهش دامن بزنم. اون اتفاق چیزی، اتفاق داوری چیزی که تو همه بازی‌ها داره اتفاق می‌افته.
آقای وحید، طرفدارای تراکتور میگن که دهه هاست منتظرن تا تیمشون قهرمان بشه. میدونیم که طرفداران پرشوری داره تیم تراکتورسازی تبریز و البته فقط تراکتورسازی تبریز نیست که طرفداران پرشوری داره در لیگ فوتبال ایران. تیم‌های زیادی در لیگ ما هستن که طرفدار دارن. خود سپاهان هم طرفداراش خیلی طرفدارای جدی و متعصبی هستن، یا پرسپولیس، استقلال، ملوان. و اگر که تیم شما که حالا نمیدونم خودتون طرفدار سپاهان هستید یا نه، احساس این رو داشته باشید که حقش ضایع شده؟ بله بفرمایید. اگر که تیمتون احساس اینو داشته باشید که حقش ضایع شده، خب احتمال داره که ناراحت بشید و این دلزدگی رو بیان بکنید دیگه.
ببین خب ما تو بازی های جام جهانی هم داشتیم داور اشتباه قضاوت میکرد. حالا یه دفعه نمیکنم با بخوایم با دامن زدن به این قضیه بخوایم حالا به کشور، حالا فضای امنیت کشور رو به هم بریزیم.
آخه طرفدارای تراکتور الان مسئله شون اینه که میگن مقصر حداقل پیدا بشه. فکر میکنید اصلا مقصری وجود داره؟
ببخشید میشه یه بار دیگه سوال کنم؟
شما فکر میکنید اصلا مقصری وجود داره برای اتفاقات هفته آخر لیگ؟
من فکر نمیکنم مقصری، من فکر میکنم که فقط طرفدارای تراکتورسازی بیش از حد دیگه این قضیه رو شورش کردن و دارن بهش دامن میزنن. به نظر من نظر رادیو فردا نباید به این قضیه دامن میزد، چون هم لیگ بسته شده، هم بازی تموم شده، هم قهرمان لیگ مشخص شده. حالا نمیدونم این قضیه چه سودی برای رادیو فردا داره که بخواد مردم ایران جریتر بکنه، طرفدارای تراکتورسازی رو جریتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. علت اصلی که داره مسئله مطرح میشه اهمیتی هست که برای خیلی ها داره. فوتبال تو ایران طرفدارای زیادی داره و طبیعتا همینطور که میان و بر روی خط هم صحبت میکنن. آقای رستم‌پور میگن که احتمال داره مسئله مخالفت با مربی خارجی موجب شده باشه که به این اتفاقات دامن بزنن، تا که مربی خارجی در تیم تراکتور موفق نمیشد و آقای فرکی یک سال دیگه قهرمان میشد. یکی دیگه از شنونده ها گفت از ایشون میخوان بوت بسازند و میخوان ایشون رو بکنن مربی تیم ملی فوتبال ایران. شما تا چه اندازه این حدس و گمانه رو فکر میکنید که درست هست و مدرک و شاهدی وجود داره برای اثباتش؟
آقای حسینی دو سه تا نکته رو گفتن شنونده ها که شما هم الان اشاره کردید. دوست عزیزی به نقل از یک کارشناسی از یک رادیوی دیگری که البته من اون کارشناس رو اسمشون نشیدم گفتن که سر تا پای فوتبال ایران همش فساده. من چنین عقیده‌ای ندارم، یعنی تمامیت فوتبال ایران فاسد نیست. ما اولا یک تیم ملی داریم که بهترین تیم آسیاست و داخل این تیم ملی شما یک شایسته سالاری رو دارید میبینید. مثلا باشگاهی داریم به نام ذوب‌آهن یا فولاد خوزستان، اینا آکادمی فوتبال دارن، خودشون سازندگی میکنن، از در واقع تولیدات خودشون استفاده میکنن، خوبن دارن نتیجه میگیرن. دوست عزیز دیگری گفتش که چرا رادیو فردا داره دامن میزنه. ببینید اولا شما الان هر کدوم از کانالای صدا و سیمای ایران رو باز کنید، برنامه‌های ورزشیش با گذشت چند روز از اون بازی دارن به این ماجرا میپردازن، مناظره میگذارن، دو ساعت و سه ساعت هم دارن این کارو میکنن و تبعات مختلفش رو بررسی میکنن. ما با سانسور و جلوگیری از پرداختن به اخبار نمیتونیم در واقع کمکی به حل این ماجرا بکنیم. و یه دوست عزیزی هم گفتن که امنیتی میشه. اتفاقا امنیتی شدن فضای فوتباله که باعث بروز چنین اتفاقاتی میشه. خیلی راحت اگر یک، باز من تاکید میکنم، یعنی جان کلام صحبت من این هست که اگر یک فدراسیون کارآمدی بر سر کار بود، کاملا مشخص بود که ناظر مسابقه باید تاکید کنه یک اسکوربورد ورزشگاه باید روشن بشه مطابق مقررات. الان ما اگر یکی از استادیوم هامون اسکوربوردش اشکال داشته باشه ایفسین اجازه نمیده که ما اونجا بازی رسمی برگزار کنیم. خب چه مسابقه مهمتر از فینال لیگ؟ اسکوربورد باید روشن باشه، باید سالم باشه. بلندگوی ورزشگاه اگر اسکوربورد به هر دلیلی اتفاقی براش افتاد باید نتیجه بازی همزمان رو مکرر و مرتب اعلام بکنه. اگر کنار زمین شلوغه اجازه نباید بدن اونجا تجمع صورت بگیره، مگر پسر آقای اولیویرا اخراج نشده بود. خب چجوری اخراج شده که میتونه با نیمکت در ارتباط باشه؟ خب همه اینا مباحثیه که برمیگرده به ضعف فدراسیون فوتبال در برگزاری مسابقات که در یک چنین بازی حساسی تبعات و حاشیه ها و جنجال هایی که به وجود میاد انقدر به قول معروف دامنگیر میشه و لطمه میزنه به کلیت فوتبال ایران.
مسئله مربی خارجی را میتی بهش اشاره میکنی؟ این که واقعا آیا دشمنی وجود داره؟
این که این شایعه مطرح میشه برمیگرده به این که خب برخی مربیان روابطی دارن با سیستم داوری که اثبات هم شده و این مربیان محروم هم شدن تحت عنوان مربیان منشوری. و خب این امکان در اختیار مربی خارجی نیست. مربی خارجی میاد تیمش رو تمرین بده و در واقع نتیجه بگیره، ولی برخی مربیان داخلی در موردشون این مسائل مطرح بوده، محروم هم شدن، دو سال و سه سال از لیگ برتر رفتن، تبعید شدن به لیگ پایین‌تر. این در واقع شایعه از این قضیه نشأت میگیره.
فکر میکنی که آیا هیچ شاهدی وجود داره براش؟ نه کلا اساسا شایعه بی اساسی است.
دشمن. در مورد این که نمیخواستن تونی محروم بشه، تونی در واقع قهرمان بشه، اینو نمیشه تایید کرد تا زمانی که یک سند جدی براش وجود داشته باشه.
ممنونم. ادامه میدیم برنامه رو با تعدادی از نظرات شما که در شبکه اجتماعی اینستاگرام در پای پستی در همین ارتباط نظر خودتون رو نوشتید. یکی از کاربران با نام امیرو نوشته چرا انقدر قومگرایی؟ تیمی بازی را برده، بازی برده را به سادگی از دست داده. واقعا این اعتراضات ورزشی است یا مربوط به مسائل دیگری است؟ یکی دیگه از کاربران به نام مسعود هم نوشته که اصلا ربطی به برهم زدن امنیت نداشت، تابلو بود که رانت سپاهان قوی تر بود. هرچند که سپاهان هم تیم خیلی خوبیه، ولی توی مملکت کی بدش میاد که واسه موفقیتش از باندبازی استفاده نکنه، اونم تو فوتبال که سود اقتصادی کلانی داره. کماکان میتونید در اینستاگرام رادیو فردا درباره این موضوع نظر خودتون رو بنویسید و در بحثی که اونجا داره مشارکت بکنید. همچنین در فیسبوک رادیو فردا و به 2042-022-11-22-454 هم زنگ بزنید و بیایید بر روی خط تلفن و نظر خودتون رو در این برنامه زنده بگید. 2042-022-11-22-454. میریم سراغ کیوان از اربیل که همراه ما هست. آقای کیوان سلام بر شما. شما چی فکر میکنید درباره اتفاقات فوتبال ایران؟
سلام عرض میکنم. ببخشید، من به نظر من این اتفاق اصلا سازماندهی شده است. حالا که دوست عزیزمون میگه که فدراسیون فوتبال و فوتبال ایران فساده، به نظر من بازیکنها و تیمها داخل این فساد نشدن، هیچ کدومشون مقصر نیستن. ما یه دست سیاسی تو این فوتبال داریم که مهره ها رو هر کدومی دوست داشته باشه میتونه بچینه. ما این فوتبال رو نگاه کنیم، اگه یه فوتبال رو یکم موشکافانه تر نگاه کنیم، میبینیم اصلا نفت واسه قهرمانی نیومده بود. کسی نفت اصلا
آقای کیوان از اربیل، بله متاسفانه صدای ایشون قطع شد و نتونستیم نظرت ایشون رو کامل بشنویم. اگر که دوباره ما تماس بگیرم برای خط تلفن خواهند اومد. کوهسار از شهر تهران همراه ما هست. آقای کوهسار سلام بر شما، بفرمایید شما نظرتون رو بگید درباره لیگ فوتبال ایران و بازی تراکتور نفت.
خسته نباشید، جای نوشام خالی نباشه. من خیلی کارشناس ورزش نیستم، مگر در سطح همون مسائل بین‌المللی و به اصطلاح کلانش یه مقدار اشراف دارم. این مسائلی که الان کارشناس آقای رستم‌پور مطرح کردن، دو سه تاش زیاد منطقی به نظر نمیرسه. یکی این که اینشون میگه وقتی شاهده‌ای به وجود میاد که در حقیقت یک نوع تئوری توته هست، اینی که شنوندار میگن، اینشون باید مسئولین بیان بشینن این رو حل کنن. این مسئولین ما همینطوری هم که الحمدلله به هیچ کاری نمیرسن. حالا قرار بشه بیان به تمام تئوری‌های توته که هر مسئله‌ای شما اینجا توی این مملکت الان مطرح بشه، یک تئوری توطئه، اصلا کارشناس این کاری ما متخصص یک جور تئوری چیز رو به یه چیز دیگه بس کردن که حالا بعدی از این مسئله که میگفتن باز یه در میشه تصور کرد چیزایی رو مطرح میکنن به عنوان یک
آیه کوهسار. فکر میکنید که بهترین در واقع این چیزی که شما توصیف میکنید تئوری توطئه، فکر میکنید بهترین روش برخورد با این تئوری های توطئه چه هست؟
من فکر میکنم بستگی داره. اگه تئوری توطئه رو یه دنیا نمیان مسئولین بهش بپردازن، مگه یه سندی باشه خب رسیدگی بکنن دیگه. اینجا هم که نهادهای زیرک رو دارن برای رسیدگی به این مسائل، یعنی یه حالا بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی، خود سازمان ورزش، خود دولت، اینا میتونن اون اسناد رو بگیرن که دارن.
خب پس به نظر شما باید بررسی بکنن، درسته؟ در نهایت باید بررسی بکنن
جانم.
اینطوری که شما میگید در نهایت باید بررسی بکنن،
باید بررسی کنن، مسلما باید بررسی کنن. اگه سندی وجود داره، نه به صورت یه توطئه که بیان بگن روز اول یه آقای اومد تو جزاتانا گفت این کار مافیای مرکز. مافیای مرکز یعنی چی؟ یعنی منم جز میشم لابد دیگه، چون ساکن مرکزم. این کار مافیای مرکزی که یه طرفی هم که آقای رستم‌پور زدن، گفتن آقا چند سیکل سال تراکتور سازی منتظره که قهر. خب خیلی تیم ها الان خودشون میدونن تو همین انگلیس چند تا تیم هستن که قبلا قهرمان بودن، یعنی 30-40 سال بین قهرمانی قبلیشون تا الان فاصله است.
بله آقای کوسار، البته اون نکته من گفتم این بودش که خب تراکتور سازی ها منتظر قهرمانی بودن و خب این بار خودشون رو خیلی نزدیک به قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران
میدونن و
به همین دلیل شاید
داشتیم واقعا اگه نظرسنجی، اگه این سازمان نظرسنجی بود، خیلی ها، خیلی از فوتبالی ها، من یه روزی که مثلا طرفدار یکی از تیم های رقیب بودن، دوست داشتن تراکتور سازی برنده شه، برای اینکه تیم، حالا غیر از اون حواشی که بعضیا درست میکنن و این آقایون هم اشاره کردن، تیمیه که بالاخره تیم غیرتمندیه، میتونه یکی از ارکان تیم ملی باشه. منتها خیلی احساساتی بود. یکی از کارشناسام که قبلش گفته بود که پیشبینی هم کرده بود که سپاهان برنده میشه، تو یکی از رسانه فارسی زبان گفته بود تماشاچی ها خیلی فشار میذارن رو تراکتور، این نقطه ضعفشه. و دقیقا هم همین اتفاق افتاد. دیگه وقتی سه یک جلو بود، خب این فشار تماشاچی ها بود که من فکر میکنم باعث شد یه مثلا سردرگم بشه. بله
بسیار سپاسگزارم از آقای کوهسار از تهران. آقای کیوان از اربیل برگشت بر روی خط تلفن تا نظرات ایشون رو بشنویم. آقای کیوان نظرات شما نیمه کاره موند به خاطر اینکه صداتون قطع شد، ادامه نظراتون رو میشنویم.
من نظرم این سیستم
فاسد، متاسفانه کیفیت صدای شما کماکان ایراد داره. همکاران من در تلاش هستن. ببخشید همکاران من در تلاش هستن. بله کیفیت صدای شما خیلی ایراد داره و در واقع صداتون بسیار کم هست و
تلویزیون هم کم کردم.
الان درست شد. الان درست شد. بله بله بفرمایید.
درست شد. من بحثم در مورد این بحث سیاسی که فوتبال ما هست و بازیکن‌ها، تماشاگرها همشون یعنی یه جوری بازیچه دست این سیاست شدن که هر جوری دلتون بخواد سازماندهی میکنن و قهرمان رو مشخص میکنن. به نظر من الان تو این لیگ تراکتور رو این دست سیاست همین تراکتور رو اینجور ندیده که بتونه قهرمان بشه، پتانسیلش رو خودش بشه قهرمان بشه. پتانسیلش هم توی تجمع مردم، توی این انرژی که توی مردم هست، یعنی روی این به نظر من دارم جستجو میکنم. این فوتبال من اولش هم وقتی دیدم اصلا نفت واسه برد نیومده بود، نفت واسه یه بازی اومده بود که بازی حفظ کنه، اصلا من اینجوری واسه قهرمانی نفت نیومده بود. و تراکتورم تا بازی که خوشه شد بازی خودش بکرد، یعنی درست یه اشتباهات داوری، اشتباهاتی که سازماندهی شده بود، اصلا یه جوری یه نگاه کنید توی بحث من بحث شرطنجی و این چیزا رو، یعنی میاد توی بحث فساد، یه درستری قائل میشن واسه یه حرکت هایی که حرکت داوری باشه، تماشاچی باشه، تاخیر های پرواز باشه، همه چیزای اینا تاخیر هم که همه دست به دست هم میدن که یه دفعه یه اتفاقی بیفته و تا صرفه این اتفاقات داشت میفته و آخرین حربه شون این حربه بود که استفاده کردن و مسخره کردن مردم رو، یعنی احساسات مردم رو، اون مردمی که توی ورزشگاه بودن، یعنی اونایی که داشتن فوتبال رو میدونن هیچ مشاهده ای نبود، بازی داشت انتان.
بله، بسیار سپاسگزارم از آقای کیوان از اربیل که تماس گرفتن. آقای رستم‌پور، این نکته‌ای که درباره آدمای توی ورزشگاه گفته میشه، انصافا هر طرفدار فوتبالی که خودشو میذاره جای طرفدارای تراکتور و اون ثانیه‌های آخر بازی و اون لحظه که بهشون گفتن قهرمان شدن و خود کسانی که فوتبال دوستن میدونن که چه شادی وصف ناپذیری داره اون لحظه‌ای که به شما بگن تیمتون قهرمان شده، خصوصا بعد از اون بازی پرفراز و نشیبی که 3-3 شده بود، اخراجی داده بودن و بعد بهشون گفتن که نه قهرمان نشدید. یعنی من فکر می‌کنم همه هواداره فوتبال در ایران در این زمینه که تا چه اندازه این دلشکستگی میتونه عمیق باشه و افسرده کننده باشه، با طرفدارای تراکتور کاملا هم نظرند و همه معتقدند که از این نظر واقعا میشه گفتش که تا اندازه ظلم شد بهشون. حالا این مسئله ای که فشار تماشاچی ها میتونه تأثیر بذاره بر روی بازی فوتبال تا چه اندازه درست است؟ فکر میکنید تماشاچی های تراکتور واقعا انتظار بیش از حدی دارن از تیمشون که حتما باید قهرمان بشه؟ چون این مختص این لیگ هم نبود، توی چند سال اخیر این فشار داره هی بیشتر و بیشتر میشه.
آقای حسینی، ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که مشابه همین ماجرا سال 2001 برای هواداره شالکه اتفاق میفته که جشن قهرمانی رو شروع میکنن، میریزن تو زمین، تو آلمان میریزن تو زمین و جشن قهرمانی رو شروع میکنن، همه تو زمینن، تماشاچی ها که اصلا اونجا چنین اتفاقی نمیفته، این هجوم به داخل زمین برای تیمای قهرمان، ولی هواداره شالکه این کار میکنن و بعد دقیقه 93 بایر مونیخ تو بازی همزمان گل مساوی رو میزنه. خب فیلم اون اتفاقات هست، مستند ساخته شده در خود تلویزیون آلمان، ببینید واکنشا رو ببینید. یا سال 2010 فنرباخچه بلندگوی ورزشگاه اعلام میکنه که بورس اسپورت 2-2 شده، بعد تماشاچی ها میریزن تو زمین، جشن رو شروع میکنن و وقتی خبر واقعی اعلام میشه استادیوم رو طوری آتیش میزنن که ساعتها حرفه‌ای‌ترین تجهیزات آتش نشانی نتونستن آتیش رو خاموش کنن و یک فاجعه شد برای تیم فنرباخچه و فوتبال ترکیه. حالا اینجا که کل اتفاقاتی که رخ داده که دوتا ماشین رو شیشه شکستن، نه با همدیگه درگیر شدن نه همدیگه رو کتک زدن و چند تا صندلی، یعنی من به نظرم محکوم کردن تماشاچی اشتباه ترین واکنشیه که ما میتونیم نسبت به این ماجرا بروز بدیم. و اگه ما بخوایم احساسات تماشاچی رو در واقع سرکوب بکنیم، همین اتفاقی که برای شاهین بوشهر تیم پرطرفدار که الان اصلا ازش اسمی نیست ممکنه مجددا رخ بده. و بعد اگر که من یه نکته دیگه، این که به همون اندازه که توهم توته میتونه آسیبزا باشه، توهم پاکی هم میتونه در واقع مخرب باشه برای فوتبال ما. مسئله احساسات تماشاچی فقط در مورد فقط تو فوتبال ایران نیست، یعنی ما تقابل های مذهبی و قومی رو ما در اسپانیا داریم، بازی بارسارا رو داریم، در اسکاتلند بازی سلتیک و رنجرز رو داریم، در لندن محله های مختلف باشگاه دارن که دربی هاشون پرحاشیه است، در خود مسکو مثلا اسپارتاک لوکوموتیو دینامو مسکو بازی هاشون پرحاشیه است، در آرژانتین بوکا جونیورز نماینده پایین شهری ها، ریور پلات برای بالا شهری ها، همه جای دنیا این هست. تو فوتبال ما فقط مسئله قومیتی نیست. شما ببینید مثلا بازی داماش با ملوان از یک استان دوتا در واقع شهر به هم چسبیده ممکنه حاشیه ساز باشه. تو رشته های غیر فوتبالی تو کشتی رقابت جویبار و ساری چقدر پرحاشیه میتونه باشه. این مسئله رو نباید امنیتی بهش نگاه کرد، این یه موهبت برای ورزش ما، این هیجان میده، میتونه حتی پول ساز باشه، میتونه باعث رشد و ارتقای ورزش باشه. ما اگر بخوایم امنیتی و در واقع از این بود نگاه کنیم که حالا که هیجان داره ما چی کار کنیم، فتیله این هیجان رو بکشیم پایین، این به نظر من جز لطمه زدن به ریشه های ورزش ما باستاب و آتیه دیگری نخواهد داشت.
فرصت زیادی نداریم، هولوش 6 7 دقیقه دیگه مونده از این برنامه، حتما درباره مسئله مداخله سیاسیون که یکی از شنونده ها از اربیل بهش اشاره کرد هم صحبت خواهیم کرد. یه چند نفر پشت خط هستن، ببینیم چند نفرشون رو میتونیم صحبت هاشون رو بشنویم. آقای حسین از اصفهان، اول از همه با شما صحبت میکنیم. آقای حسین من سلام میکنم به شما، شما از شهری هستید که تیم شهرتون هم قهرمان شد، حالا نمیدونم خودتون طرفدار سپاهان هستید یا نه، چی فکر میکنید درباره اتفاقات لیگ 14؟ بله
سلام خدمت شما عرض میکنم، خسته نباشید. خدمتتون عرض کنم با توجه به داده هایی که ما از گیرنده هامون داشتیم که آقای شمس و مسئولین دیگر میگفتن نسبت به پسر آقای مربی تراکتورسازی در رابطه با این مسئله که دیدن که 2-2 نشون داده شده با دست، من اینطور برداشت کردم که یه علامت ویکتوری یا پیروزی بوده، ایشون تداعی کرده که 2-2.
در واقع شما فهم کنید یه سوء تفاهم خیلی ساده بوده که تبدیل شده به این ماجرای بزرگ.
بله، من احتمال میدم این علامت ویکتوری یا پیروزی با دو دستشون دادن، ایشون فکر کرده 2-2 و انتقال داده به پدر و نیمکت ترکتور سازی و این اشتباه پیش اومد.
در نهایت شما فکر میکنید که تیم سپاهان مستحق قهرمانی بود یا نه، و با توجه به وضعیتی که پیش اومده و اون دقایق آخر تراکتور دفاع میکرد و چندان اونقدر با آباتیش نمیزد برای اینکه گل بزنه؟
سپاهان بالاخره بازی خودشو کرد، نگاه به بازی تیمای دیگه نمیکرد. اونا از اشتباهی اونا بهترین برداشت رو کرد، زمینی که حتما لیاقتشو داشته که قهرمان شده، با توجه اینکه 4 دوره قبلا داشته حتما این استحقاق رو داشته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای حسین از شهر زیبای اصفهان. میریم سراغ آیدین از دانمارک تا نظر ایشون رو بشنویم. آقای آیدین سلام بر شما، شما چی فکر میکنید؟
سلام، با درود خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز و دوست خوبم مهدی. در مورد حالا نتیجه بازی دیگه تموم شد، قهرمانم به سپاهان اهدا شد قهرمانی، اما در مورد اینکه بعضی از دوستامون الان داشتن میگفتن که به حساب نباید ادامه بدیم، خب قضیه 3 میلیارد کش ندیم، اینو ادامه ندیم، پس چی رو ما ادامه بدیم؟ پس کی به اون حقمون حق ظاهر شده برسه؟ 100 هزار تماشاگر در کوه ها تو خود استادیوم، زن بچه پیر جوان منتظرن که تیم شهرشون قهرمان بشه، جشن قهرمانی رو بگیره و با شرف بگیره، چون اگر با شرف نمیخواست بگیره مطمئن باشید گسترش فولاد با لاوی به تراکتور سازی اون 2 امتیاز رو میداد و تراکتور قهرمان میشد. بعد اینجا آقای داور آقای فقانی بازی برگشت این تیم یک پنالتی اشتباه رو میده به سپاهان، یکیچ باخته بازی برده رو تراکتور میاد 2-1 میبازه و حساسیتی رو ایجاب کرده بود این آقای فقانی. چرا بازم به این بازی حساس فینال ایشون انتخاب کردن؟ آقای اصفهانی دوم رئیس به حساب این داوران خودشون باشگاه داره میره توی بعد مثلا با بازیکن یا با داوران، اینه چیزایی. حالا من نمیخوام برم به اون مسیر پر، من فقط اینو میخوام بگم که آقای آندراندی که تیموریان وقتی که گل دوم رو زد ورق برگشت 20 ثانیه خوشحالی کرده، هیچ کس ندیده، دوربینا ندیدن، کارت زرد رو گرفته. آقای فقانی دقیقاً پنالتی تراکتور سازی رو که معذرت میخوام شورت بازیکن رو داشته از تنش در می آورده رو ندیده. آقای فقانی شما چرا اینو ندیدید؟ اما هول دادن آندراندی که تیموریان که نه تکل خطرناک بود و یا نه فحاشی به بازیگر بود به بازیکن بود، اومده به این کارت زرد دوم داد، یعنی دقیقاً ورق بازی رو برگردون به نفع سپاهان توی اصفهان و تراکتور مساوی کرد همونی رو که می‌خواستن. و جالب اینجاست یه نفر رو توی اجوار میذارن و ایشون میاد استعفا میده، در صورت که عامل‌های اصلی مهره‌های اصلی هنوز نه به این اشتباهشون اقرار کردن، نه کسی استعفا داده نه کسی اخراج شده.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای آیدین، ممنونم از نظرات شما، خیلی کامل بود و بخشی از اعتراض‌هایی که در واقع اعتراض گروه بزرگی از هواداران تراکتورسازی تبریز هست به آنچه که در بازی تراکتور نفرخ‌داد رو بیان کردید، مشخصا درباره اشتباه داوری که خیلی درباره صحبت میشه تو همین برنامه، اصولا درباره همین اشتباه داوری برنامه رو شروع کردیم. در فرصت باقی مونده 2 دقیقه وقت داریم، میریم سراغ مهدی رستم‌پور تا جنبندی داشته باشیم از اتفاقی که رخ داده. نظرات آخرین شنونده آیدین رو هم شنیدیم، متاسفانه باقی شنونده‌ها رو نمیتونیم دیگه بیاریم روی خط. مهدی، نظرات آقای آیدین رو هم شنیدیم که خب مسئله داوری بود، بحث مداخله سیاسیون هم مطرح شد و درباره این دو موضوع پایانی نظری که اگر داری بگو در فرصتی که داریم.
دوست عزیزی توی صحبتاش قبل از این تلفن آخر اشاره کرد که ما نباید وقت مسئولین رو بگیریم اگه هر شایبه‌ای پیش میاد. ببینید، ما مقصودمون مثلا سازمان میراث فرهنگی که نیست یا مجلس، خود فوتباله که باید مشکلات خودش رو حل کنه. بله، باید به تمام شایبه‌ها، همه شایبه‌ها رو باید جدی بگیره، اونایی که باطله باید رد کنه، اگر کسی میاد اتهامی میزنه اگر اتهامش باطله باید اون آدم رو بخوان و حتی اگر قصد و غرضی بوده به نتیجه برسه محروم بشه و اگر درسته رسیدگی بشه. این اصلا بحثی توش نیست. در مورد این صحبت آخری هم به نظرم این مسئله مهمه، یعنی خود تیم تراکتور سازی با گسترش فولاد اگر دو تیم همشهری تراکتور سازی بازی می‌برد اصلا کار به هفته آخر نمی‌کشید، ولی این فوتبال جوانمردانه و فرپلی انجام شد و بعد آقای حسینی بازی تراکتور سازی و نفت زمانی که تراکتور 10 نفره شد و 3-1 جلو بود، شاید اگر دوبار خودشونو مینداختن زمین برانکار میومد. از همون رفتارهای مرسوم در فوتبال خودمون ریتم بازی میشکست و بازی انقدر وقتش کشته میشد که نفت فرصت نکنه دوتا گل بزنه. ولی واقعا این به نظرم رفتار جوانمردانه در خور ستایش از جانب هر دو تیم که بازی خودشونو انجام دادن. ولی عواملی که دیون از زمین چه در فدراسیون چه در محل برگزاری مسابقه باید وظایف خودشون انجام میدادن اونا اهمال کردن و
بسیار ممنونم.
مشروع بزرگ به پا شد.
بسیار سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی. به ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت 6 امروز رسیدیم. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.